کمک به حرکت به سوی بزرگترین هدف هستی فیلتری داشته باشه که رزق حلال و حرام رو توجه بکنه. با این بینش میتونیم بفهمیم که چرا عبادت 10 جزء که 9 جزء اون طلب حلاله. الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، جمعه شبتون بخیر باشه انشاءالله، امیدوارم در نهایت صحت و سلامتی باشید و آمده باشید تا ما رو همراهی بفرمایید با بخش سوم برنامه ها که انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. در بخش سوم من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با خطبه های نماز جمعه قم آغاز میکنیم که توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین اعرافی ایراد شده. 22:45 خاطرات آرمان پخش میشه. 23 با روایت کتاب اسم تو مصطفی است شما را همراهی میکنیم و 23:15 هم پرسمان تاریخی پخش میشه با توضیحات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی به سوالات تاریخ اسلام. انشاءالله بعد از اینکه وارد روز شنبه شدیم باز هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. خطبه های نماز جمعه قم رو تقدیمتون میکنیم همینک که توسط حجت الاسلام و المسلمین عرافی ایراد شده.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد و الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به مهار نفس از هواها و هوسهای نفسانی و فرمانبری از خداوند در همه احوال و شؤون دعوت می کنم. تقوا سپر انسان مؤمن در برابر امواج شیطانی و اهریمنی است. تقوا در قرآن همراه شده است گاهی با این جمله ها که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تقوا پیشه کنید و بدانید که خدا با انسانهای پرهیزکار و پارساست. معیت خداوند اقسامی دارد. یک معیت تکوینی مطلقه است که خدا با همه عالم، قیم همه عالم، قیوم همه حقایق هستی است. ان الله مع كل شيء، و قبل کل شی و بعد کل شی، این یک معیت مطلقه خداست. خدا مشرف است، حاکم است، با همه چیز است. این یک معیت مطلقه است. اما یک معیت خاصه‌ای وجود دارد که اون همراهی ویژه خدا با انسان‌هایی است که دلداده خدا هستند، دل را به خدا سپرده اند، با خدا معامله کرده اند، زندگی خود را بر مدار حق و مدار خدا تنظیم کرده اند. اینها که گامی برداشتند در همراهی با فرمانهای خداوند، اینها یک همراهی ویژه‌ای از سوی خدا خواهند داشت. این همراهی خاصه، معیت خاصه، همراهی ویژه دستگیر آنها خواهد شد. یجعل له فی امره یسرا، این معیت خاصه است. اگر ما به عالم قدس وصل شدیم، اگر اتصال ما با خداوند برقرار شد، اینجا یک معیت خاصه ای و چتر ویژه رحمت و عنایت خدا شامل حال ما خواهد شد. ما هر جمعه که در صفوف به هم پیوسته ایمانی جمعه قرار می گیریم و در کنار هم به عبادت و ذکر خدا می پردازیم، تمرین نزدیک شدن به مقام تقوا و کسب فیض خاص الهی مشمول معیت خاصه خداوند شدن اقدام می کنیم. خدایا به همه ما توفیق تقرب به خودت و کسب فیوضات خودت و مشمول این معیت خاصه خودت قرار بده. عرض شد در خطبه پیشین که عبادت قانون حاکم بر عالم است. گفتیم عبادت معنای اول لغوی آن تذلل و خشوع است. معنای دوم عبادت خاص فقهی در تعبدیات است. معنای سوم آن عام‌تر است که شامل توسلیات و انجام هر اقدامی برای خدا می شود. هر اقدام مشروعی ولو جزء عبادات به معنای خاص نباشد، اگر برای خدا انجام شد مبدل به عبادت می شود و این یک دریچه رحمت الهی است که خدا به روی ما گشوده است. خدا در این منظر رو روی کرد، عبادت را منحصر در نماز و دعا و مناجات نکرده است، بلکه میگوید همه واجبات، همه مستحبات که غیر عبادی و حتی امور مشروع را و مباح را و حتی ترک محرمات و مکروهات در جایی که جزء عبادات نیست، تمام اینها را میشه با یه نگاه الهی، با یک انگیزه خدایی به عبادت بدل کرد. این هم معنای عام‌تر عبادت و سوم است. و معنای چهارمم عبادت یعنی طاعت، اینکه کار ما منطبق با اراده الهی باشد، ولو در اون جایی که لازم نیست قصد قربت هم نباشد. این چهار معنایی بود که برای عبادت میتوان مطرح کرد. اما در کنار اینها عرض کردیم یک معنا و دائره پنجمی در عبادت وجود دارد که در آیات متعدد قرآن به آن اشاره شده. این دائره پنجم چیست؟ عبارت است از عبادت در جهان تکوین و در سراسر عالم هستی. تمام عالم هستی، از آسمانها و زمینها، از کوچکترین ذرات عالم در درون اتم تا بزرگترین کهکشانهای عالم، تمام اینها طبق آیات شریفه قرآن در عبادت خدا هستند. این عبادت یک دایره جدیدی است که در قرآن گشوده شده و به آن اشاره شده است. در آیه 44 سوره اسراء ملاحظه فرمودید که خداوند فرمود تسبح له السماوات السبع سماوات السبع والارض و من فیهن و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام آنچه در آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آسمان ها و زمین قرار دارد همه خدا را تسبیح می کنند، خدا را تنزیه می کنند. و بعد قانون کلی بیان شد، این قانون عالم تکوین است. یک قاعده حاکم بر سراسر اجزای عالم هستی است که و ام من شیء الا یسبح بحمده، تمام موجودات عالم تسبیح گوی خدا و حمد و ثناگوی خداوند و رب العالمینند. اما شما اون تسبیح و عبادت را نمی فهمید. لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. عرض کردیم شاید در قریب 10 مورد در قرآن کریم به این قانون حاکم بر عالم تکوین اشاره شده است که تمام ذرات عالم تسبیح گوی و تنزیهگر خداوندند. و در آیاتی حمد خدا هم به اون اضافه شده است و در آیاتی هم به سجده آسمان و زمین و جمیع موجودات عالم در برابر و پیشگاه خداوند اشاره شده است. و در آیه فرمود کلن قد علم صلاته و تسبیحه، تمام موجودات عالم آگاه به دعای خیش و تسبیح خود در برابر خداوند هستند. بنابراین در شاید 20 آیه شریفه از آیات قرآن با تعبیر تسبیح، با تعبیر سجده، با تعبیر دعا و صلات و حمد اشاره شده به یک قانون حاکم بر همه عالم و میخواد به این اشاره بکنه، این که ما شما را فرا میخوانیم به صفوف نماز، به سر ساییدن بر آستانه محضر ربوبی و دعا و عبادت، این هماهنگی با نظام تکوین در عالم است، این هماآوایی با آوای همه جهان هستی و سراسر عالم غیب و شهود است که در برابر خدا عبادت می کنند، سجده می کنند، تسبیح گویند و تنزیهگرند و ثناگوی خداوند متعال. کار عبادی شما که همراه با شعور و آگاهی وافر و آشکار است، این یک استثناء در جهان و عالم خلقت نیست، بلکه هم‌آوایی با همه موجودات عالم است. همه در یک رود خروشان عبادت و نیایشگری خدا حرکت می کنید. آنان که راه خود را از عبادت و بندگی خدا جدا کرده اند، اونها خلاف مسیر آب عالم حرکت می کنند، خلاف اون مسیر جریان عالم هستی در حرکتند. عبادت قانون عالم است، راه و رسم تکامل است، شیوه ترقی و راه پیشرفت است. نماز و عبادت شما همگام با همه عالم و اون سروش آسمانی عبادت در همه هستی است. خب البته این سوال اینجا وجود دارد که این سجده و تسبیح و عبادت و امثال اینها که در قرآن و در پاره ای از روایات به موجودات غیر انسانی نسبت داده شده و گاهی به عنوان یک قانون کلی و ام من شیء ذکر شده است، این چه نوع عبادتیست، چه نوع تسبیحیست، چه نوع دعا و نیایش و کرنش در برابر خداوند است. اینجا دو گرایش و تمایل وجود دارد که ذیل اونها هم تقسیماتی هست، وقت و فرصت پرداختن به دقایق مسئله نیست. اما دو گرایش در میان متکلمین و مفسرین ما وجود دارد و اون دو گرایش عبارت است از این: یک، برخی پاسخ دادن به این سوال که این عبادت و دعا چیست، این تسبیح و سجده و تنزیه چیست، فرموده اند این یک تسبیح و تنزیه تکوینی است، زبان حال عالم است، نه اینکه یک امری همراه با نوعی آگاهی و امثال آن باشد. برخی و جمع زیادی به این رأی متمایلند، میگویند یک نوع مجازی در این تعابیر وجود دارد و روح تسبیح موجودات غیر ذی شعور در برابر خداوند برمیگرده به همون که اینها همه آیات خداوندند. شما یک مصنوع خوبی، یک امر خوبی را که ساخته کسی است میبینید، وقتی که در لطافت و ظرافت‌ها و دقایق آن دقت میکنید و دل به اون مصنوع خوب و دست ساخته یا مصنوع ماشینی میدهید، حس میکنید که کلمه به کلمه داره با شما حرف میزنه. میگه من صانعی دارم، صانع من قادر است، عالم بوده است، حکیم بوده است، صانع من ضعیف خدای غنی است. این زبان حال عالم طبیعت و تمام اجزاء این عالم است. این یک معناست که در حقیقت تسبیح و حمد و ثنا و دعا و عبادت و کرنش این عالم در برابر خدا یک امر تکوینی است و همراه با آگاهی و شعور نیست، بلکه زبان حال آنهاست. عقل و منطق و برهان را که به کار بگیریم، همه میگویند ما آیات خداییم، نشانه های علم و قدرت و حکمت و پاکی و تنزه خدا هستیم، با اون ادله و براهینی که واضح و آشکار است تمام عالم با ما سخن میگن. اما این سخن، سخن عقلی و منطقی است که ما از آن برداشت میکنیم و اونها دارند نشانه‌ای میشوند و نشان دهنده وجود خداوند و اوصاف و اسماء صفات خداوندند. منتها اینجا به یه شکل مجازی گفته شده برای تثبیت مسئله، برای نشان دادن عمق فقر این موجودات در پیشگاه خدا، نیاز تمام عالم به اون وجود غنی مطلق برای تثبیت این مسئله، برای اون که خوب در ذهن ما بنشیند، با تعابیر زیبایی این کرنش و تواضع و فروتنی و نشان دادن آیات خدا را با این تعابیر بیان میکند. جمعی به این مسیر رفتن، اما گرایش و رأی دومی وجود دارد و آن عبارت است از این که نه، غیر از این عبادت تکوینی که درست است و در همه عالم وجود دارد، جز علاوه بر این که آیاتن و آیات هم وجود خدا و هم اسما و صفات خدا را نشان می دهند، علاوه بر این که امر درست و حقی است، یه چیز نهان دیگری هم در این عالم و ملکوت عالم وجود دارد. این رأی دوم میگه اون امر نهان است، در ملکوت عالم است و همه عالم نوعی شعور دارند، نوعی آگاهی دارند، نوعی نطق و کلام و سخن دارند، اما ما نمیفهمیم. برای این رأی دوم شواهدی ذکر شده، از جمله ظاهر این تعابیر تسبیح و دعا و صلات و امثال اینهاست. شاهد دیگر در آیات متعدد دیگر قرآن نطق و تکلم به موجودات مادی در دنیا و بیشتر در آخرت نسبت داده شده. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون و انتقن الله الذی انتق کل شی تکلمنا ایدیهم تحدث و اخبارها. ده ها آیه ما در قرآن داریم که اشاره به کلام موجودات، نطق موجودات، شهادت و گواهی موجودات دارد، مخصوصا این شهادت که حتما در تحمل آن علم و آگاهی میخواد در این آیات وجود داره. در 20 آیه قرآن تعابیری درباره موجودات عالم طبیعت به کار رفته است که نوعی شعور را حکایت میکنه. در اون آیه 44 سوره اسراء هم میفرماد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، گویا اشعار به این دارد که در دل این عالم یک ندایی وجود دارد، یک نیاز و عبادتی در پیشگاه خدا وجود دارد که شما نمیفهمید. در ملکوت عالم حقیقت نهانی است، حجاب ها بر او افکنده شده. این هم رأی دومه که برخی اون را تأیید میکنند. حالا ما هر یک از اینها را بپذیریم، حقیقتی که اینجا وجود دارد دو تاست. یکی این که عالم با وجود خودش داره فریاد میکنه خدا را، با وجود خود داره فریاد میکنه خدا و خدا را با همه اسماء و صفات به شکل اجمالی نشان میدهد. و ممکن است فراتر از آن یک سخنی غیبی و نهانی و عبادتی با تناسب خود این موجودات فراتر از آن در عالم وجود داشته باشد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما را به عبادت فرا می‌خوانیم تا همراه این حرکت بزرگ عالم شوید. روح و حقیقت عالم فقر و نیاز است. حقیقت عالم عبادت در پیشگاه خداست. هنر ما و شما این است که این عبودیت را در آگاهی خود بنشانیم، به او عمق ببخشیم و عبودیت آگاهانه را پیشه کنیم. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت و فرمانبری از تو در همه احوال و شؤون عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. و على علي امير المؤمنين و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة و على ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای خداوند و پرهیز از گناه و پاکسازی درون از همه آلودگی های روحی و اخلاقی فرا می خوانم و سفارش می کنم. در این آیه شریفه دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است، یکی حق تقاته، یکی لا تموتن الا و انتم مسلمون. نکته اول آن است که تقوا یک نقطه ثابت و درجه بسیط ندارد. تقوا مقول به تشکیک و دارای مدارج و مراتب است و حق تقوا قمه و قله ایست که به سادگی به ساحت آن نمی رسیم. اما تلاش کنید بندگان خدا، نمازگزاران و دلدادگان محضر ربوبی، تلاش کنید در مسیر تقوا پیش روید. و بعد لا تموتن الا و انتم مسلمون. در نقطه ای باقی نمانید، با شتاب در پلکان تقوا پیش روید و دیگری مواظب باشیم که ممکن است در هر لحظه سقوط کنیم. ممکن است عمری با تقوا پیش رویم ولی نقطه پایان و عاقبت ما سقوط و نزول و تنزل باشد. هم به هوش باشیم که تا پایان بر خط تقوا استقامت ورزیم و هم تلاش کنیم در مدارج تقوا پیش رویم. خدایا به همه ما توفیق صیانت از تقوا و پیش رفتن در مدارج تقوا عنایت و کرامت بفرما. از سخنران محترم حضرت آیت الله عراقی متشکرم و میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک عرض میکنم. میلاد فرزند برومند ایشان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را هم تبریک عرض میکنم و سالگرد شهادت مرحوم حاج قاسم سلیمانی را گرامی میداریم و سالگرد ارتحار مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی را تسلیت عرض میکنم و شهادت سردار رشید اسلام و مدافع حرم مرحوم سید رضی موسوی را در سوریه تسلیت و تبریک عرض میکنم و درود میفرستیم به ارواح همه شهدا و روح بلند امام و تقدیم میکنیم به همه این شهدا و بزرگانمون و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد. دو سه محور کوتاه مورد تأکید و یادآوری قرار می دهم. اول روز زن هست. به زیبایی و به درستی میلاد بانوی فضیلت ها و قله انسانیت و انسان کامل و زن یگانه همه عالم هستی فاطمه زهرا سلام الله علیها در گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان روز زن تعیین شده است، به معنای آن که نماد زن مسلمان و زن پیشگام و پیشرو در عالم و جهان فاطمه زهرا با همه ابعاد معرفتی و روحی و علمی و جایگاه ولایی که از آن بهره‌مند بود. در منطقه ما همان